أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين مسألة 25 بودیم فرمود إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة لكنه كان جاهلا به او کان غافلا عن وجوب الحج علیه ثم تذکر بعد ان تلف ذلك المال فالظاهر استقرار الحج علیه اذا کان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده والجهل والغفلة لا يمنعان عن الاستطاعة غاية الامر انه معذور في ترك ما واجب علیه فحينئذ إذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستيجار عنه إن كانت له تركة بمقداره وكذا إذا نقل ذلك المال إلى غيره بهبة أو صلح ثم علم بعد ذلك أنه كان بقدر الاستطاعة فلا وجه لما ذكره المحقق القمي في أجوبة مسائله من عدم الوجوب لأنه لجهله لم يصر موردا وبعد النقل والتذكر ليس عنده ما يكفيه فلم يستقر عليه لأن عدم التمكن من جهة الجهل والغفلة لا ينافي الوجوب الواقعي والقدرة التي شرط في التكاليف القدرة من حيث هي وهي موجودة والعلم شرط في التنجز لا في أصل التكليف جایی که مستطیع است واقعا ولی علم به اینکه مستطیع شده و مالش به اندازه استطاعت شده به حد استطاعت رسیده نداره، جاهل یا غافل یا از اصل وجوب حج غافل یا جاهل به وجوب حج در این حالت بر او هرمود. اینجا مرحوم محقق قمی در از جوابه مسائل که اون جامع و شتات ایشونه لابود اونجا متعرض این مسئله شده و گفته است این در حال جهلش غفلتش تکلیف نداره، مثلا مکلف نیست بالفعل، مورد وجوب حج نیست. بعد هم که تذکر پیدا میکنه مالش تلف شده استطاعت نداره پس حج بر او واجب نیست، مستقرم نیست. میفرماید این درست نیست چون جهل و غفلت رافع حکم واقعی نیست، رافع تنجز عذر معذوریت میاره اما رافع نیست ولذا وجوب حج بر این فعلی شده بوده، هم قادر بوده بر حج، هم مالک زاد و راحله بوده، هم قادر بر حج بوده، به جهت جهلش یا غفلتش نرفته حج. خب جایی که حج فعلی شد بعد اگر انسان دیگه یستقر رو علیه فوت کنه از ترکش باستی اخراج کنه از صلب مالش اصل ترکه، و اگر فوت نکنه باز کسی رو اجیر کنه، اگر نمیتونه کسی رو اجیر کنه، اگر میتونه خودش متسکه حج انجام بده خلاصه مستقر میشه برش حج. در اینجا عرض کردیم دو قول دیگه هم هست غیر از این دو قول، و مبنای این دو قول مشخصه. دو قول دیگر قول تفصیله، قول سوم تفصیل بین جهل بسیطه که در موارد جهل بسیط که شک باشه به اصطلاح حتی معذور فی هم باشه استقرار حج برش ثابت میشه چون حکم واقعی فعلی همونجور که مرحوم سید گفت. جهل ممکنه عذر باشه مثل جهل در موضوعات که فحصم درش واجب نیست، جهل به شک داره مستطیع شده یا نه، مثلا استصحاب عدم استطاعت یا براءت از وجوب حج بر خودش جاری میکنه بعد معلوم میشه مستطیع بوده ولی اون مال تلف شده، اینجا بالاخره حج فعلی شده براش، یا جهل به حکم اگر معذور باشه در جهل به حکم اونجا هم همینجور اما اگر جهلش جهل مرکب بود، قاطع به عدم بود، معتقد به عدم بود، یا غافل بود در مورد غفلت، چه در موضوع چه در حکم، جهل مرکب و غفلت طبق بعضی از مبانی در اصول گفته شده که غافل، ناسی قابل تکلیف نیستند، چون تکلیف قابل وصول به اونها نیست، اگه واصل بشه از غفلت میاد بیرون، خلفه به ما هو غافل و ما دام غافلن، نمیدونه متحرک از این تکلیف بشه. جاهل مرکب هم همینجوره، کسی که قاطع به عدمه خودش موضوع اون تکلیف نمیبینه هیچ وقت، فلذا تکلیف به جاهل مرکب و همچنین غافل، این تکلیف لغوه، اطلاق نداره دلیل تکلیف، پس تکلیف فعلی نیست بر اینا. چرا در جهل به حکم، جاهل مرکب به حکم یا غافل از حکم، اگر این غفلت و جهلش نشأت گرفته شده باشه از ترک تعلم، تقصیر و اهمال در تعلم احکام شرعی، اونجا چون ادله خاصه هست که تعلم واجبه و اخبار هل لا تعلم تو امثال اینها، تعلم رو واجب کرده در شبهات حکمیه، اگر جهل مرکب در احکام بود نه در موضوع نه در استطاعت، یا غفلت در حکم بود نتیجه ترک تعلم این غفلت و این جهل حاصل شد برای او، اونجا حج برش مستقر میشه، چون اونجا گرچه باز هم وقتی جاهل مرکبه، وقتی غافله، تکلیف نمیتونه به او متوجه بشه، چون مثلا لغو محرک او نیست، ولی از اخبار تعلم استفاده میکنه که ملاک تکلیف فعلی شده اینجا، ملاک را تفویت کرده، تفویت ملاک هم مثل تفویت تکلیف منجز عقلا، و فعلیت ملاک کافیست برای استقرار حج، مثلا از اون ادله این گونه استفاده میشه. بنابراین تفصیل داده شده بین در جهل بسیط و جهل مرکب یا غفلتی که در حکم نه در موضوع ناشی از ترک تعلم، اینجور جاهای استقر رو علیه الحج مثل ماتن، اما در جهل مرکبی که در موضوع باشه یا غفلتی که در موضوع باشه، غافل از این که مستطیع شده یا معتقد به عدم بلوغ اموالش به مقدار حد استطاعته، اینجور جاها تکلیف نیست، چون لغو تکلیف، خطاب تکلیف شامل نیست، ملاک هم دلیلی برش نداریم، وقتی خطاب ساقط شد دلیل خاص هم در باب شبهات موضوعی نیومده. در شبهات حکمی هم همونجور، اگر جاهل مرکب بود که بدون تقصیر جاهل مرکب شد، رفت سوال کرد بهش اینجوری گفتن، علم وسش حاصل شد که ولی این درسته، بعد برمی شد غلطه، اینجا باز حج برو مستقر نیست، چون نه اخبار حلا تعلمت میگیرتش، نه تکلیف درش فعلی است، پس نه ملاک احراز میشه فعلیتش، نه خطاب هم. همچنین غفلت در حکم اگر ناشی از اهمال و ترک تعلم نباشه. این هم مبنای این تفصیل. این مبنا مبتنی است بر همون نکته اصولی که در بحث اصول این آقایون اونجا فرمودند، بر این که جاهل مرکب و همچنین غافل و ناسی عقلا محال تکلیفشون و اطلاق تکلیف شامل اونها نیست، که اگر کسی این مبنا رو قبول کرد، خب اینجا هم باستی همین رو بگه که تکلیف وجوب حج فعلی نشده خلافا للماته. ولی در اون بحث اصولی صحیح اینه که خطابات میتونه اطلاقش شامل جاهل مرکب و غافل و ناسی هم باشه. اون محرکیتی که اخذ شده و گفته میشه در خطابات محرکیت لازمه، محرکیت لو وصله، نه بیشتر از این، محرکیت بالفعل و من جمیع جهات نیست، بیش از این قید محرکیت، قید باعثیت که گفته میشه عرفن یا عقلن عقص شده در تکالیف، بیش از این نیست. فلذا صحیح در اون بحث اصولی اطلاق ادله اولیه است. ادله اولیه اطلاقش همچنانی که جاهل بسیط رو میگیره که معذور هم هست، اصل عملی ترخیصی هم در حقش جاریه ولی حکم واقعی محفوظه و تصویب غلطه، جاهل مرکب رو هم میگیره، جاهل مرکب هم همجوره و فرقی بین جهل مرکب و بسیط در عدم تصویب و در اطلاق احکام واقعی نسبت به اونها نیست. غافل و ناسی رو هم میگیره، مشکلی درش نیست. این اطلاق لو توجه لو علمه لتحرک، همین مقدار کافیست برای اطلاق ادله. چرا در خصوص ناسی و غافل شاید از بعض ادله شرعی استفاده رفع حکم واقعی بشه، چون در باب اون در حدیث رفع نسیان هم آمده، مثلا غفلت هم آمده، این نسیان را شامل غفلت هم بدونیم، اون دیگه میشه مقید شرعی. اونو قبول کردیم، بله اونجا مقید شرعی. در مورد غفلت میشه که مقید شرعی مثلا در کاره. و اما نسبت به جاهل مرکب نه مقید شرعی داریم نه مقید لبی عقلایی یا عقلی برای اطلاقات ادله اولیه.
بسم الله. که غافل اقوا از نسیان ناسی نیست،
فرق نمی کنه، مثل غافل و ناسی هم مثل همان دیگه.
اگر مقید شرعی داشته باشیم در نسیان،
شاید هم بگیم غفلت هم ملحق، عرض کردم دیگه، اون در غافل را ممکنه ملحق به نسیان کسی کنه از نظر مقید شرعی. و این پس در این قسمت این قول سوم قابل قبول نیست. این قول سوم یک نتیجه ای داره که قائلین به این قول، بعضی از بزرگان که این قول رو اینجا گفتن، حاشیه هم زدن و تعلیق هم بر متن زدن، از این لازمه در مسئله، یه لازمه ای داره که در مسئله آینده ظاهر میشه این لازمش، نه در این مسئله. و اون این که اگر ما در اینجا قائل شدیم به اینکه در جاهل مرکب تکلیف واقعی نیست، مخصوصا جهل در موضوع، دیگه تفصیل هم ندادیم بینه تقصیر و قصور، اون در احکامه نه در موضوع. کسی که جاهل مرکبه در به استطاعت معتقده که مستطیع نیست، فحصم که برش واجب نیست، با جهل مرکبش فحصم نمی کنه، با اعتقاد به عدمش فحص رو هم نخواهد کرد. کسی که جاهل به مرکبه به عدم استطاعته، طبق این بیان اینجا، این مکلف به حج نمیتونه باشه، نیست. پس وجوب حج بر این شخص فعلی نیست. اگر فعلی نبود، اگر حالا این چون معتقد به عدم وجوب حجه، پس معتقد به عدم وجوب، معتقد به عدم استطاعته، پس معتقد به عدم وجوب حجه بر خودش قهره. اگر بلند شده حج حج مستحبی خواست انجام بده و انجام داد، چون مکلف نمیتونه بشه به تکلیف به وجوب، چون در وجوب حج وجوبی استطاعت لازمه، اینم قطع به عدم استطاعت داره، جاهل مرکبه قاطع به عدم موضوع وجوبه، تکلیف به وجوب برو فعلی نیست. حج تو اسلام برو فعلی. اگر حج ندبی انجام داد، این حج ندبیش نمیتونه مجزی از حجت الاسلامش باشه، با اینکه ایشون در مسئله آینده خواهد گفت که نه مجزی است از حجت الاسلام. اونجا این تفصیل رو ایشون نمیده بین جاهل بسیط و جاهل مرکب، چون مسئله آینده اصلا موضوع جهل مرکبه. اذا اعتقد انه غیر مستطیع، مسئله 26 فحج ندبن، فان قصد امتثال الامر المتعلق به فعلا، اون تفصیلی که مرحوم سید میده، ایشون این تفصیل رد میکنه، میگه نه مطلقا و حج ندبن مطلقا یقع و مجزیان، چه قصد به نحو اشتباه در تطبیق باشه، چه نحو تقیید باشه، چون تقیید در اینجا معقول نیست. خب طبق این این حرفی که اینجا میزنه در مسئله بعد باشه، فرضش اینه که اعتقده، پس ایشون قائل بشه به عدم اجزا، لو حج ندبن لا یقع و مجزیان ان حجت الاستطاعه، چون وجوب حج نداره، واقعا تکلیف نداره به وجوب حج، با نبودن تکلیف چگونه میشه این حجش حجت الاسلام واقع بشه؟ لازمه این مبنای ایشون اینجا که اختیار کرده برخلاف ماتن اینه که در مسئله آینده من اعتقد به انه غیر مستطیع ان فحج ندبا، این درست همین مسئله میشه، یعنی همین اثری میشه که اینجا داریم بار بود باشه اونجا گفته بشه که لا یجزی، چون وجوب نداره و ده چون در امتثالش مرحوم سید سر قصد امر و این حرفا تفصیل میده که اگر قصد امر فعلی رو بکنه علی کل حال مجزی، که به نحو تقیید باشه لا یجزی، همون تفسیری که در اینجور موارد معمولا میدن. چون این تفسیر رو قبول نداره، اشکال میکنه، ولی زمین فرماید مطلقا یجزی. خب چون اعتقاد که داره به عدم استطاعت، مصداق همین جهل مرکبه به موضوع و در جهل مرکبه به موضوع وجوب فعلی نیست، نمیتونه فعلی باشه طبق این مبنای اصولی ایشون. چطور شده اونجا در اون مسئله ایشون توجه به این نکته ای که در این مسئله قبلی فرمودن نکردن؟ عجیبه. خب این تفسیر بیشترش اونجا شاید متعرض بشه. این مبنای سوم بود. مبنای چهارم، این مبنا قائل به اینه که هر جا معذور باشه مکلف در جهلش یا غفلتش، که معمولا در غفلت معذوره، در جهلش هم چه مرکب باشه چه بسیط باشه، جایی که معذور باشه در ترک حج، اینجا لا یستقه، بعدم تلف بشه مالش، بعد از تلف رفع جهل بشه یا رفع غفلت بشه، اینجا لا یستقه رو علیه الحج. و اما اگر نه مقصر باشه در این جهلش، مثل شبهات حکمیه که نره تعلم کنه جاهل شده، چه بسیط چه مرکب، اگر در اثر ترک اهمال در تعلم و تعلم و احکام جاهل شد، حتی جهل مرکب فضلا از جهل بسیطی که منجز براش، اینجا تکلیف واقعی فعلیست و استقر علیه الحج. مبنای این قول چهارم میشه این قرار داد، یا احتمال چهارم که برخی از محشین بر عروه اینه اختیار کردن، ظاهر حاشیشون اینه. مبنای این قول دو وجه میشه باشه. یکی اینکه چرا در جهل تقصیری و غیر معذورون فی مستقر، اون روشنه، چون معنای معذور نبودن اینه که تکلیف واقعی فعلیست در حق او، نرفته تعلم کنه، تکلیف فعلیست، واجب بوده برش تعلم، ولذا وقتی فعلی باشه این تکلیف، حالا چه غفلت باشه چه جهل باشه چه مرکب باشه چه بسیط، تکلیف فعلیست، ولذا یستقر رو علی الحج. مثل جاییست که عمدن نرفته باشه، عالم باشه و نره. جایی که جهل معذور فیهه، جهل بسیطه مخصوصا، یا جهل مرکبه، و گفتیم اونجا هم تکلیف واقعی فعلیه، چنانچه صحیح همینه، اینجاها چرا این آقا لا یستقر رو علی الحج، با اینکه تکلیف واقعی فعلی بوده در حق ایشون، واقعا مستطیع بوده، حج برش فعلی بوده، معذور بوده، اینجا نمیدونسته، جاهل بوده، جهل بسیط و جهل مرکب یا غافل بوده، چرا برش مستقر نشه حج؟ اینجا این مهمه در این قول تفصیل قول چهارم. دو وجه میشه برای این بیان کرد. یک وجه گفته بشه که عرفاً این مستطیع نیست، معذور، جاهل معذور عرفاً مستطیع نیست یا غافل. عقلاً بله مستطیع هست، یعنی از ادله استطاعت، ما گفتیم ادله استطاعت در باب حج استطاعتی را که عقص میکنه بیش از اون قدرت عقلی است، که مرحوم سید میگه قدرت من حیثیه هستش و هیه محفوظتون هنا، اون قدرت عقلی است، بله محفوظت، ولی از روایات و ادله استطاعت قدرت بیش از این استفاده میشه، یعنی استفاده میشه که بایستی ترک حج در ترک حج معذور نباشه. اگر در ترک حج معذور شد اینم مستدی، اینم تکلیف نداره به حج. مثل کسی که علم به استطاعتم داره ولی خب ببینه هنوز وقت هست، فرض میکنه اول سال با این مال و استطاعتش میتونه تا آخر سال یه تجارتی هم بکنه، یه به کسی هم قرض بده تا یه ماه بعد ازش بگیره، حالا داد به او قرض بعد اتفاقا نتونست بگیره یا خسارت کرد در اون تجارت، تا اینجا رو جهلش این شد، خیال میکرد یقین داشت یا علم داشت که نه بر میگرده این یا سود میبره، نشد اتفاقا. آیا اونجا میگن چون واقعا این قادر بوده میتونه زون مالش رو حفظ کنه، نده تجارت بر عمدن اقدام کرده بر تجارت با این مال قبل از موسم حج، دیگه بعد خسارت کرده دیگه نمیتونه حالا حج بره؟ این عرفان میگن، نمیگن مستطیع، هیچ مستطیع. عرف این موارد رو از موارد عدم استطاعت عرفی میبینه. در بعضی از روایات هم تعبیر به شغل یعذره الله فیه آمده، یمنعه ترک الحج لشغل من لم یتر من ترک الحج من ترک و دفع الحج من دون شغل یعذره الله فیه، که البته کلمه شغل یعذره الله فیه ظاهرش اینه که یک کاری، یعنی اون عذری که در اثر مثلا اشتغال به یک واجب اهمی به یک تکلیف چیزی، ولی خود تعبیر به یعذره لیس له امر یعذره، این تعابیر در بعضی از این روایات استطاعت آمده، مشعر به این که میزان همون معذور بودنه. اگه معذور از ترک حج این لا یستقر علی الحج، این مستطیع نیست. اگه معذور نیست بله یستقر. بنابراین این یک وجه که کسی از این روایات استطاعت استفاده کنه که میزان در یقدر و ان یحج به قدرت من حیثه تکوینی واقعی نیست، فقط تنها بیش از اونه، یعنی جوری باشه که این میتونه حج انجام بده ولی بدون هیچ عذری ترک کنه این حجره، اینه که بقیه استقر رو علیه. اما کسی که بالاخره معذوره، خیال میکنه مستطیع نیست، با یه اصلی در اگه جهلش بسیطه استصحاب عدم استطاعت رو داره، شاربش گفته تو مستطیع نیستی، تعبدن ظاهرن میتونی حج نری، یا اعتقاد داره به اینکه مستطیع نیست، یقینش حجت در موضوعات، تقصیری هم نکرده چون فحص برش واجب نیست، اصلا نمی کنه کسی که معتقده به عدمه. بنابراین جایی که واقعا معذوریت داشته باشه عرفن، این گفته میشه مستطیع عرفی نیست. پس اگر کسی این وجه رو استظهار کنه از روایات، که بعید نیست از روایات استطاعت این توسعه استفاده بشه، وقت حق دیگه با مرحوم سید نیست، حق با مرحوم صاحب جامع الشتات. اگر ایشون این تفسیر رو بده، چون حالا عبارتی که ازشون نقل شده شاید همون ناظر به جاییست که جهل معذورون فیه باشه، جهل و غفلت معذورون فیه، بعیده ایشون در جهل به احکام برای کسی که تارک تعلم و امثال ایناست اونجا قائل بشه به عدم استقرار، لابد اونجا ایشون قائل به استقراره حج، ولی ذا قول اول شاید برگشت به همین قول چهارم کنه که قول مرحوم سیه مرحوم محقق قمیست. این یک وجه. وجه دوم که میشه بیان کرد برای این قول چهارم، این که این تکلیف واقعی لازمه، این وجه اول اینه که پس این مستطیعی که نباشه پس تکلیف واقعی هم نداره به وجوب حج، اگه حج نره اصلا حج برش فعلی نشده، چون فرض کردیم استطاعت درش عکس شده، یه معنایی که با معذوریت از نرفتن ولو به جهت جهلش، جهل مرکبش، جهل بسیطیست که شارع بهش حکم کرده که تو میتونی نری و معذوری اصل مؤمن داشته، استطاعت نداره اینجور شخصی بر وجود بیاد. اگه نره مثلا مستطیع نیست، نمیگن مستطیع او نره، پس برش واجب نشده حج. این لازمه این وجه اوله که امر به حجۃ الاسلام نداره اگه در این فرض. وجه دوم میگه نه امر داره واقعا، این مکلف به حجۃ الاسلام هست واقعا، چون جهل رافع تکلیف واقعی نیست، همجور که مرحوم سید فرمود، و قدرتی که اخصوده در استطاعت بر حج همین قدرت واقعی است. بعد از داشتن ملک زاد و راهله او مقدار شرعی است، ما ادای او دیگه قدرت واقعی است. من حیث هیه قادره، القدرت من حیث هیه هستش، اینجا محفوظتون. تکلیف واقعی به حج فعلی میشه بر حقی، ولی اگر تلف شد بعد از تلف مستقر نیست حج بر او. حجی که فعلی شده ترک کرده عن عذرن، شارع هم بهش گفته یجوز لک ان تذهب، چون حکم ظاهری بهش گفته استصحاب عدم استطاعت مثلا جاری کرده یا قطع داشته و قطعش هم عذر عقلیه معذور بوده، اون تکلیف رو که مخالفت کرده عصیان نکرده، گرچه مخالفت کرده چون معذور بوده شارع اذنش داده، یا قطع حجت ذاتی بوده، پس اون تکلیف مخالفت شده. بعدم که مال تلف شده بعد از تزکر، مال تلف شده دیگه استطاعت مالی نداره، اینجا این وجه دوم اینجوری میگه، میگه استقرار در اینجا نیست، یه حکمی واقعی برش فعلی شده بعدم عصیان کرد، مخالفت شده بلا عصیانن به عذرن به اذن خودش، آره مثل موارد احکام ظاهری که انسان اگر حکم ظاهری خلاف واقع باشه اظهارات طهارت جاری کرده، نماز مثلا خونده یا هر کاری دیگه کرده، بعد معلوم شده این نجس بوده، این سو یا محدث بوده، بالاخره مخالفتیست که عصیان نیست، اون تکلیف که ساقط شده به مخالفت غیر عصیانی، مخالفتی که عصیان نیست، معذورون فیه. تکلیف به وجوب حج بقاءً بر او نیست، نه حدوثاً. فرق وجه دوم با اول اینه، وجه دوم میخواد بگه بقاءً نیست تکلیف، استقرار حج نیست که واجب باشه از ترکش بیرون ببره، واجب باشه برش متسکعاً اگر ممکن باشه حج بره، حج بره و امثال اینها. این آثاری که مال استقرار حجه اینها اینجا نیست. لا یستقر، نه لا لم یکن الحج فعلیاً، تا اشکال مرحوم سید وارد بشه که جهل که رافع تکلیف نیست، رافع تنجزه. و شاید مقصود مرحوم محقق قمی هم این باشه که این استقرار رو خواسته اینجا نفی کنه، بعد از تلف و تذکر بعد از تلف یا علم بعد از تلف، این که مستطیع بوده. چرا؟ چون ادله‌ای که این آثار استقرار رو بار میکنه اینها حاصل وجد او بینه، اینا اینجا رو نمیگیره، چنین شخصی رو نمیگیره. ادله‌ای که میگه یخرج و من لم یحج و کان مثلا مال موسرن مالکن لزاد و یخرج من صلب ماله اداماته، یخرج من صلب ماله، اینجا رو نمیگیره. اون روایات نسبت به کسی است که عالم به استطاعت مستطاعتش بوده بعد و با استطاعت و علم به استطاعت، و اون روایت ناظر به اینجور جایی است. اما این مکلفی که بالاخره اون زمانی که حج برش واجب بوده معذور بوده، با عذر این کار کرده، تو روایات هم که آمده که یکی دیگر از خودش اگر من معذور بود، بازم همین تعبیر آمده، این کان له امرون یعذره، یکی دیگر بفرسته، ولی به شرطی که موسر باشه، یعنی حالا که مخواد بفرسته یسار داشته باشه، نه اینکه بعد از رفع عذر پولم دیگه نداره، اونجا رو نمیگیره چون تلف شده اون مالش در زمان معذوریتش، یسرش رفع شده، یعنی باقی نمونده تا بعد از رفع عذرش. کسی که معذوره و این مالش هم باقی است تا بعد از رفع، تا از او بگی اون روایت آمده میگه یحج عن ضرورتا لا مال له، یک کسی رو بفرسته از طرف خودش مگه. خلاصه آثار استقرار حج، روایاتی که دال بر استقرار حج و اینکه کسی که حج برش واجب شد و نرفت، میبایستی از صلب مالش بره بیرون یا هر اثر دیگری که از آثار استقرار حج. این ادله شامل کسی که واقعا ان عذرن نرفته، ان عذرن ترک کرده حج را، چون شارع اجازه بهش داده ترک کنه، ولو اجازه ظاهری نه اجازه واقعی. اینجا رو نمیگیره، معذور را نمیگیره، تعابیری که در اون احکام آمده اطلاق نداره. اینم یه وجه دیگری است برای اینکه این آقا لا یستقر علی الحج، یعنی احکام حج من استقر علی الحج برش نیست، چون بعد از رفع جهل و غفلت و اینها مال نداره دیگه، مالش تلف شده قبلا، وقتی که مال داشته معذور بوده در نرفتن، حالا که اون جهلش رفع شده و عذرش رفع شده مال نداره. اینجور حالتی و فرضی مشمول ادله استقرار حج، یعنی آثار استقرار حج نیست. حالا این نیاز داره اون روایات یکی یکی آدم نگاه کنه که خیلی هاش بحثاش در مباحث آینده خود مرحوم سید متعرض میشه به اون احکام استقرار حج. این هم یه وجه دومی است که اگر کسی اون وجه اول را قبول نکرد که اینجا استطاعت عرفی عقص شده و استطاعت عرفی با معذوریت رفع میشه، این وجه دوم رو میتونه قبول کنه که اون آثاری که بار شده بر استقرار حج که یخرج من صلب ماله همسایه اینجا رو نمیگیره، اونها ماله کسی است که واقعا حج برش منجز شده باشه، ترکش من دون عذرن بوده، نه عذر واقعی داشته که مقدور نبوده مثلا، یا مال و چیز نداشته، یا عذر شرعی دیگری هم نداشته، ولی عذری که در اثرش جهله که شارع این جهلش معذور قرار داده داره. اینجور جایی اون روایات یخرج من صلب ماله و امثال اینها اینجا را شامل نیست. این هم وجه دوم، بعید نیست این وجه، این یکی از این دو وجه اقلا در که مدرک این قول چهارمه درست باشه و رضا، بعید نیست واقعا چنین کسی که معذوره بعدم تلف شده قبل از اینکه تذکر پیدا کنه یا علم به استطاعت پیدا کنه، اون مالش تلف شده بعدم دیگه مالی گیرش نمیاد نیامده، این لا یستقر علی الحج. صلی الله